لحظات روز جمعه 17 آذر ماه رو پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا در هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی هستم، میزبان و همراه شما در این مجله نیمه شب با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از هر چیز بپردازیم به آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان از همکارم هانا کاویانی.
با سلام و شب بخیر. سخنرانی محمد مرسی رئیس جمهوری مصر نیمه شب به وقت قاهره از تلویزیون آن کشور پخش شد. محمد مرسی در این سخنرانی گفت علی‌رغم اینکه از آزادی بیان حمایت می‌کند، اما اجازه آنچه که او کودتاخوان را نخواهد داد. آقای مرسی همچنین از مردم مصر خواست تا اتحاد خود را حفظ کنند و گفت اکثریت نباید تسلیم یک گروه اقلیت شود. درباره سخنرانی محمد مرسی و تازه‌ترین تحولات در قاهره در این مجله نیمه شب بیشتر خواهید شنید. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان به دلیل آنچه که افزایش ناامنی در کشورش خواند از آمریکا و ناتو انتقاد کرد. آقای کرزی در مصاحبه‌ای با شبکه NBC گفت در کنار حملات ستیزه‌جویان طالبان، بخشی از ناامنی نیز از ساختاری که ناتو و آمریکا در افغانستان ایجاد کردند ناشی می‌شود. همچنین در افغانستان اسدالله خالد رئیس دستگاه امنیتی آن کشور در پی یک بمب‌گذاری در کابل مجروح شد. یک مقام ارشد دولت افغانستان به رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که این بمب‌گذاری انتحاری بوده است. ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیه خواهان محافظت دولت از تظاهرات صلح‌آمیز معترضان مصری شد. در بیانیه خانم پیلای از دولت مصر خواسته شده کسانی که اعمال خشونت‌آمیز را تشویق می‌کنند از جمله سیاستمداران محاکمه شوند. بانکیمون دبیرکل سازمان ملل در نامه‌ای به رئیس جمهوری سوریه درباره احتمال استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه مخالفان هشدار داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دبیرکل سازمان ملل استفاده از سلاح‌های شیمیایی را جنایتی ظالمانه خوانده که به گفته او نتایجی هولناک خواهد داشت. پس از انتشار گزارش‌های مبنی بر احتمال استفاده دولت سوریه از سلاح‌های شیمیایی، معاون وزارت خارجه آن کشور این گزارش‌ها را توطئه‌ای خواند که برای توجیه حمله نظامی به سوریه منتشر می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، آمریکا احتمالاً طی 6 ماه دیگر چند کشور را از مجازات‌های مرتبط با تحریم‌های ایران معاف خواهد کرد. خبرگزاری رویترز این خبر را به نقل از 2 منبع در دولت آمریکا منتشر کرده است. این خبرگزاری می‌افزاید کشورهای هند، کره جنوبی و ترکیه در میان 7 کشوری خواهند بود که به دلیل کاهش خرید نفت از ایران مورد تحریم‌های آمریکا قرار نخواهند گرفت. احتمالاً خبر معاف شدن 7 کشور روز جمعه به طور رسمی اعلام خواهد شد. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل روز 5 شنبه گفت علی‌رغم رأی مجمع عمومی سازمان ملل برای ارتقای جایگاه تشکیلات فلسطینی در این مجمع، محمود عباس شریکی جدی برای دستیابی به صلح محسوب می شود. رئیس جمهوری اسرائیل که با خبرگزاری فرانسه گفتگو می کرد اقدام رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی را ستود، اما افزود که زمان آن درست نبوده و بحران اعتماد به وجود آورده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه روز 5 شنبه در حمله مردان مسلح به یک ایست بازرسی 5 تن از نیروهای امنیتی عراق کشته شدند. این حمله در نزدیکی شهر مدائن رخ داده است. خبرگزاری فرانسه می نویسد که اگرچه حملات مسلحانه در عراق از زمان اوج خود در سالهای 2006 و 2007 کاهش چشمگیری داشته، اما خشونت همچنان در گوشه و کنار این کشور به چشم می‌خورد.
با سپاس از همکارم هانا کاویانی، شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید. اما در این لحظه بپردازیم به گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. دامنه دار شدن اعتراض‌های خیابانی در مصر، محمد مرسی به ایراد سخنرانی پرداخت. جزئیات اعتراض‌ها و سخنان رئیس جمهوری مصر را در این بخش خواهید شنید. سازمان عفو بین الملل به همراه چند سازمان دیگر خواهان آزادی دانشجویان زندانی و لغو محدودیت تحصیلی در ایران شدند. جزئیات این بیانیه را در گزارشی خواهیم گفت.
ما خواهان آزادی بی قید زندانیان عقیدتی که خودشون دانشجو هستند.
علی لاریجانی میگوید هیچ مقامی در کشور حق انحلال مجلس را ندارد. در گزارشی به این موضوع پرداختیم. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. اما در رابطه با اعتراض های خیابانی در مصر و سخنرانی محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر آخرین جزئیات رو در گفتگو با همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا خواهیم شنید. ایلیا سلام. محمد مرسی تا چند لحظه پیش داشت به صورت زنده از تلویزیون که همه جا پخش میشد سخنرانی میکرد. جزئیات سخنرانیش چی بود؟ آیا قرار هستش که عقب نشینی کنه؟ آیا اصلا هیچ چه واکنشی داشت؟
سلام تو همه شنوندگان از رادیو فردا. نه، محمد مرسی برخلاف خیلی از انتظارها اصلا عقب نشینی نکرد، نه از فرمانی که صادر کرده بود، فرمانی که باعث اعتراضها و نقطه آغازین اعتراضها بود، و نه از برگزاری همه پرسی در روز 15 دسامبر، موعدی که اعلام کرده بود. فقط تنها یک ماده از همه پرسی از فرمانی که صادر کرده بود رو بهش اشاره کرد، ماده 6 که برای جمهوری این اختیار رو میده که اگر مسئله پیش بیاد که انقلاب مصر یا امنیت کشور یا مسئله از این قبیل رو تهدید کنه، رئیس جمهور حق داره هر اقدام مناسب رو انجام بده. گفت اگر پس از گفتگوی سیاسی با احزاب به این نتیجه برسیم که این ماده باید حذف بشه، این رو حذف خواهیم کرد. مهمترین مسئله در سخنرانی مرسی این بود که تمام احزاب، گروه ها و همچنین جوانان انقلاب رو دعوت کرد به گفتگو در روز شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت قاهره در کاخ ریاست جمهوری مصر. این شاید یکی از مهمترین بخش های سخنرانی مرسی باشه. دو مسئله خشونت ها بهش اشاره کرد و متهم کرد کسانی که وابسته بودن به نظام سابق مصر، نظام محمد حسین مبارک، و گفت پولهای فاسدشون رو از اون نظام جمع کردن، الان پول دادن برای خشونت، برای خرید سلاح و استفاده از سلاحهایی که در اون تعداد زیادی در خشونت های شب گذشته مصر کشته و زخمی شدن. گفت 6 کشته و بیش از 800 نفر زخمی شدن. تاکید کرد که 80 نفر دستگیر شدن. اینها اعتراف کردن به ارتباط خودشون با برخی شخصیت‌های سیاسی که خودشون رو مخالف یا اپوزیسیون میدونن. گفت تعداد بیشتری هم دستگیر خواهند شد و همه اینها محاکمه خواهند شد و به مجازات اعمال خودشون خواهند رسید.
ایلیا، قبل از سخنرانی محمد مرسی مخالفانش در محوطه کاخ ریاست جمهوری تجمع کرده بودن، گرچه ارتش بهشون هشدار داده بود. آیا مخالفان این محوطه رو ترک کردن؟ و ضمناً آیا شمار کشته‌ها و زخمی‌ها همونی که ما قبلا می‌دونستیم، یعنی 5 تا کشته و حدود 600 نفر زخمی، یا یعنی اینکه بیشتر هم شده؟
اینطور که محمد مرسی اعلام کرد 6 نفر کشته و بیش از 800 نفر زخمی شدن. اما در مورد اعتراض‌ها روبروی کاخ ریاست جمهوری، به نظر میرسه معترضان تصمیم دارن بمونن تا اینجای کار، با وجود اینکه گارد ریاست جمهوری اعلام منع آمد و شد کرده روبروی این کاخ و ازشون خواسته که ترک کنن، اما تا اینجای کار خشونتی شاید نیستیم و معترضان بعضی هاشون باز چادر آوردن و میخوان متحسن بشن.
با سپاس از همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سازمان عفو بین الملل همراه 3 سازمان دیگر مدافع حقوق بشر و شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، به مناسبت 16 آذر روز دانشجو در ایران، در بیانیه این مشترک خواهان آزادی دانشجویان زندانی و همچنین لغو هر گونه محدودیت تحصیلی شدند. در این بیانیه از جمهوری اسلامی خواسته شده به سرکوب دانشجویان پایان دهد و همه آنهایی را که به خاطر فعالیت صلح‌آمیزشان به زندان افکنده است، فوراً بدون قید و شرط آزاد کند. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
در بیانیه‌ای که در وبسایت عفو بین الملل منتشر شده است، سازمان عفو بین الملل به اتفاق 2 سازمان دیگر مدافع حقوق بشر، شورای دفاع از حق تحصیل، سازمان عدالت برای ایران و همچنین شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی، با اشاره به حبس ده‌ها دانشجو در زندان‌ها، به این بازداشت‌ها که به نوشته این بیانیه تنها به دلیل استفاده از حق آزادی بیان صورت گرفته است، اعتراض کردند. شورای دفاع از حق تحصیل تشکلی است که گروهی از دانشجویان محروم از تحصیل و ستاره‌دار ایران در سال 1386 تشکیل دادند و سازمان عدالت برای ایران نیز در سال 1389 با هدف شناسایی ناقضان حقوق بشر در ایران تأسیس شده است. شادی صدر از مؤسسین سازمان عدالت برای ایران در گفتگو با رادیو فردا اهمیت صدور این بیانیه را چنین شرح می‌دهد:
روز دانشجو بهانه و فرصتی بود برای ما که مسائلی رو که دانشجویان در ایران باهاش دست به گریبانن و نقض حقوق دانشجویان رو بتونیم به این بهانه یک بار دیگه توجه جامعه بین‌المللی رو بهش جلب کنیم و تو فضایی که خیلی مسائل حقوق بشر ایران به طور پررنگ مطرح نمیشه، طرح این بیانیه، انتشار این بیانیه شاید یک کمکی باشه برای اینکه صدای دانشجویان و مسائل اونا، چه دانشجویان زندانی، چه دانشجویان ستاره‌دار، چه دانشجویان محروم از تحصیل و چه مسئله سهمیه بندی جنسیتی و تبعیض جنسیتی در دانشگاه که امسال به شکل خیلی شدیدی اعمال شده مطرح بشه.
سخنگوی فارسی زبان سازمان عفو بین الملل دروری دایک نیز درباره هدف این بیانیه به رادیو فردا چنین میگوید:
هدف اصلی بیانیه خیلی ساده است. ما خواهان اولا آزادی بی‌شرط و بی‌قید زندانیان عقیدتی که خودشون دانشجو هستند و ما فقط میخواستیم اشاره بدیم که حمایت میکنیم و علاوه بر آن یه خواهش دیگری همینطور داریم که ما میخواهیم که نظام برای اینکه دانشجویان بتونن به دانشگاه برن اون هم که خیلی ساده تر برن. منظورم اینه که ما نمیخواهیم که سیستم گزینش را اجرا بکنن.
در این بیانیه مدافعان حقوق بشر به بازداشت اخیر 4 دانشجو، نسیم سلطان بیگی، دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی، رشید اسماعیل، عضو ادوار تحکیم وحدت، لوا خانجانی، دانشجوی بهایی و عباس خسروی فارسانی، دانشجوی رشته دکترا در اصفهان اشاره شده است. طبق این بیانیه، نسیم سلطان بیگی، فعال حقوق زنان، روز 22 مهر ماه به اتهام تبلیغ علیه نظام و تجمع تبانی علیه امنیت داخلی به 3 حبس و رشید اسماعیلی، دانشجوی ستاره‌دار در اصفهان به اتهام توهین به رهبر به 18 ماه زندان محکوم شدند. لوا خانجانی که به تبلیغ علیه نظام، تجمع و تبانی علیه امنیت داخلی و اخلال در نظم عمومی به 2 حبس محکوم شده، روز 4 شهریور ماه برای گذراندن محکومیت خود روانه زندان شده است و عباس خسروی فارسانی به دلیل نوشتن کتاب و همچنین مطلبی انتقادی در مورد جمهوری اسلامی در وبلاگ شخصی خود اول تیر ماه بازداشت و پس از مدتی به قید وثیقه آزاد شده است. این سازمان‌های مدافع حقوق بشر همراه شیرین عبادی در این بیانیه همچنین خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله دانشجویان زندانی چون مجید دوری، بهاره هدایت، مجید توکلی و ضیاءالدین نبوی شدند. شادی صدر، حقوقدان و کوشنده حقوق بشر در بریتانیا، تأثیر و کارگزاری این بیانیه مدافعان حقوق بشر بر وضعیت موجود در ایران را چنین بازگو می‌کند:
آگاهگری و اطلاع‌رسانی در سطح بین‌المللی کمک خواهد کرد به اینکه دولت ایران نتونه که اون فشاری رو که خودش میخواد به جامعه مدنی وارد کنه و در این حال کمک میکنه که صدای جامعه مدنی ایران در عرصه بین‌المللی شنیده بشه و ما نباید فکر کنیم که اینها بی تأثیره. به دلیل اینکه مثلا در مورد بحث تبعیض جنسیتی در دانشگاه ها ما دیدیم که فشار بین‌المللی که وارد اومد و اعتراضاتی که شد چه در داخل ایران چه در خارج ایران باعث شد که تا حدودی دولت ایران عقب نشینی کنه در اصلا سال تحصیلی و همین الان هم ما میبینیم که دولت ایران با وجودی که همواره وانمود میکنه که فشارهای بین‌المللی هیچ تأثیری روش نداره، در موارد متعددی ناراحتی خودش رو از این که در عرصه بین‌المللی به عنوان یک ناقض حقوق بشر در حوزه‌های مختلف شناخته میشه ابراز کرد.
تهیه کنندگان این بیانیه در این حال به ستاره دار کردن دانشجویان اعتراض کرده و بر حق تحصیل برای هر فردی فارغ از جنسیت، باور دینی و سیاسی آنها تأکید کردند. این بیانیه با اشاره به عضویت ایران در دو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأکید کرده که نبود حق برابر تحصیل برای همگان و محدود کردن آزادی بیان نقض حقوق بشر به شمار می رود و خواستار پایبندی مراجع مسئول به تعهدات بین المللی ایران شده است.
انتقادها به محمود احمدی نژاد است، وگرنه مشایی و دار و دستش عددی نیستند. این تازه ترین انتقاد روزنامه کیهان است به تغییر و تحولات محمود احمدی نژاد در دولتش، انتقاداتی که همچنان از سوی برخی رسانه ها و چهره های سیاسی اصولگرا ادامه دارد. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله بادامکیان جانشین دبیر کل حزب مؤتلفه با بیان اینکه کارهای رئیس جمهور قابل تحلیل نیست گفت این گونه اقدامات رئیس جمهور سوال برانگیز و خلاف نظر آیت الله خامنه ای است که میگوید آرامش در جامعه باشد. هفته گذشته محمود احمدی نژاد اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر خود را کنار گذاشت و او را به ریاست دبیرخانه مجمع عدم تعهد انتخاب کرد. حسن موسوی را رئیس دفتر رئیس جمهوری کرد و محمد شریف ملکزاده را معاون خود و به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منصوب کرد. در تازه ترین انتقادات روز پنجشنبه روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود، به محمود احمدی نژاد هشدار داده و نوشته آنچه که مردم را درباره انحرافات امثال مشایی به صبوری وامی دارد مصالح مهم کشور است. این روزنامه همچنین نوشته است که حلقه انحرافی حیات انگلی دارد و اگر احمدی نژاد نبود از این حلقه و راندهای کلان اقتصادی که در اختیار دارد نیز خبری نبود. روزنامه کیهان در ادامه می نویسد انتقادها به آقای احمدی نژاد است که چرا حلقه انحرافی را با پیوستهای آنچنانی در کنار خود جای داده است، وگرنه مشایی و دار و دستش عددی نیستند که انتقادها متوجه آنها باشد. محمود احمدی نژاد همچنین در اقدام دیگر رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را برکنار کرد و علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد. این تغییر و تحولات بار دیگر صدای اصولگرایان منتقد محمود احمدی نژاد را برانگیخت و نادر قاضی‌پور نماینده اصولگرای مجلس به خبرگزاری مهر گفت وزیر ارتباطات قربانی عدم همراهی با تیم آقای مشایی شده است. در روزهای گذشته هم سایت الف وابسته به احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس جابجایی اسفندیار رحیم مشایی را دهنکجی و اقدامی انتقام جویانه علیه آیت الله خامنه ای دانسته بود. منتقدین اصولگرای محمود احمدی نژاد علاوه بر جدالهایی که این روزها بار دیگر بر سر اسفندیار رحیم مشایی پیدا کردند، بر سر انتخاب محمد شریف ملکزاده به شدت اعتراض دارند. آقای ملکزاده چند ماه پیش به هنگام انتصاب به سمت معاونت اداری و مالی وزارت امور خارجه با اتهام‌هایی در ارتباط با فساد مالی مواجه شد و 70 روز در بازداشت به سر برد. اما پیش از رسیدگی قضایی به اتهام‌هایش با حکم آیت الله علی خامنه‌ای از تعقیب قضایی مصون ماند و از زندان آزاد شد. چند روز قبل حسین کنعانی مقدم فعال سیاسی اصولگرا به وبسایت فرارو گفته بود محمود احمدی نژاد سعی می‌کند با این تغییرات تیم خود را مستحکم کند و این اقدام بیشتر جنبه سیاسی دارد نه جنبه تقویت دولت.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد.
باز هم سانحه دلخراش برای دانش آموزان. این بار در آذربایجان غربی تا 37 کودک با شعله های آتش در کلاس درس دست و پنجه نرم کنند. این جمعه 6 عصر تهران، یک ساعت مستقیم و زنده در برنامه ساعت ششم از ایمنی مدارس و سیستم تحصیلی میگیم. تجربه های شما رو میشنویم و تحلیل و نظرتون رو در کنار نظر کارشناسان. ایمیل برنامه برای شماره تماس یا پیام های شما عدد 6@radiofarda.com.
کاش اینقدر که به فکر دین و تربیت مربیان حجاب در مدارس بودید، درصدی هم به فکر سلامتی و امنیت جانی دانش آموزان می بودید. چه کسانی پاسخ مسئول و پاسخگوی تلفات کاروان راهیان نور آتش‌سوزی در کلاس ها می باشند؟ ای وجدان‌های بیدار، پاسخگو باشید به مردم.
من فکر می کنم که جمهوری اسلامی به اهداف پیش‌بینی شده و اما پنهان خودش رسید. قصدش این بود که ایران رو چه از در اقتصادی، چه از در اجتماعی، چه از در فرهنگی به دوران قاجار برگردانه و همه دستاوردهای دوران پهلوی اول و دوم را هم هرچش مثبت بود از بین ببره. این کار کرد. ایران به جبر زمان بعد می‌گردد و این عقب ماندگی را جبران می‌کنه بعد از جمهوری اسلامی.
یک کسی که میگه آقای احمدی نژاد فرار بکنه، یا او کسی میگه از بیرون جنس میارن اینجا، میگه ما خودکفا شدیم، فلان شدیم، بمان شدیم، من بگو شما اولین شخصی هستین که تو زندان اوین جادان هست.
از زمانی که حکومت جمهوری اسلامی به نام دین و مذهب بر سر کار آمد، به مراتب آلودگی ها و خوشسالی شروع و بیشتر شد و نزولات آسمانی نکبت بر سر مردم فرود آمده تا به الان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی 11 آذر ماه رئیس پلیس فتای تهران را به علت ضعف در نظارت و رسیدگی به پرونده ستار بهشتی، کارگر و وبلاگ نویس، برکنار کرد. این در حالی است که اسماعیل احمدی مقدم، رئیس پلیس فرمانده نیروی انتظامی، گفته بود اینکه باب شده هر اتفاقی میافتد میگویند باید استعفا داده شود درست نیست. بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
اسماعیل احمدی مقدم روز پنجشنبه در مراسمی اعلام کرد رئیس پلیس فتای تهران را تحت فشار رسانه‌ای برکنار نکرده و تاکید کرد اگر فردی خطایی کند باید با آن برخورد شود. شنبه گذشته محمد حسن شکریان رئیس پلیس فتای تهران بزرگ به علت آنچه قصور و ضعف در نظارت کافی بر عملکرد پرسنل تحت امر و روند رسیدگی به پرونده ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس، عنوان شده از سمت خود برکنار شد. با این حال احمدی مقدم در مورد برکناری او گفت برکنار کردن فردی که گناهی نکرده برای کاهش فشار افکار عمومی درست نیست، چرا که به گفته او ما مسلمان هستیم و باید با بررسی موضوع با مقصر برخورد قاطعی شود. هفته گذشته غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل تهران، به خبرگزاری‌های ایران گفت تحقیقات نشان داده که ستار بهشتی از زمان دستگیری تا مجموع ساعاتی که در اختیار پلیس فتا، پلیس فناوری و اطلاعات نیروی انتظامی بوده، مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. اواخر آبان ماه گذشته یک نماینده مجلس ایران خودسری ماموران پلیس را عامل مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس منتقد حکومت دانست. مرگ ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس که در زمان بازداشت او به دست پلیس سایبری ایران فتا رخ داد، واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت و نهادهای مختلف را در حکومت ایران به موضع‌گیری وادار کرد. همان زمان مهدی دواتگری، نماینده ویژه مجلس ایران در پیگیری پرونده مرگ ستار بهشتی، اعلام کرد تخلف پلیس فتا در این پرونده کاملا مشخص است و فرمانده این بخش نیروی انتظامی باید از سمتش برکنار شود. اما خبرگزاری مهر روز پنجشنبه گزارش داد فرمانده کل نیروی انتظامی گفته است باید به گونه ای فرهنگ سازی کنیم که وقتی پلیس با فردی برخورد می کند، مردم حق را به پلیس بدهند و بگویند حتما خطایی انجام شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای احمدی مقدم در جواب به سوالاتی در مورد شرایط برکناری رئیس پلیس فتای تهران گفته است تا زمانی که برای او محرز نشود که فردی مقصر است، با وی برخورد نمی شود. و در نهایت آقای احمدی مقدم تاکید کرده است رفتار بد هیچ ماموری را تایید نمی کند، اما گاهی مواقع هم باید انصاف را رعایت کرد. او گفته است که دوره هایی را برای تمرین و ممارست ماموران در نظر گرفتند تا در شرایط سخت خود را کنترل کنند.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، میگوید هیچ مقامی در کشور حق انحلال مجلس را ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر، او درباره رابطه با آمریکا اضافه کرده که کسی مخالف مطرح کردن پیشنهاد آمریکایی ها نیست. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، میگوید کسی مخالف مطرح کردن پیشنهاد آمریکایی ها نیست. به گزارش رسانه‌های ایران، وی که در یک گفتگوی زنده تلویزیونی سخن می‌گفت، افزود که اگر آمریکایی‌ها پیشنهاد و رویکرد عاقلانه‌ای دارند، می‌توانند آن را در گروه 5 به علاوه 1 مطرح کنند. علی لاریجانی در ادامه این گفتگو به موضوعات دیگر داخلی و خارجی هم پرداخت. وی درباره شرایط اقتصادی کشور گفت که این مجلس با گرانی‌ها و برخی مشکلات اقتصادی روبروست و مجلس نهم بر روی وضعیت اقتصادی، گرانی و اشتغال متمرکز است. وی با اشاره به افزایش قیمت ارز گفت که این اتفاق به مردم شوک وارد کرده و زندگی متعارف مردم را مختل کرده است. گلایه‌های علی لاریجانی در این گفتگو اشاره‌ای به نگاه متفاوت وی به عنوان رئیس قوه مقننه با محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس قوه مجریه دارد که در چند سال گذشته در حوزه اقتصاد و سیاست‌های کلان اقتصادی بعضاً با بحث و جدل‌های زیادی همراه بوده است. رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه این گفتگو درباره مسائل داخلی گفت که بودجه عمرانی کشور به دلیل تنگناهای مالی افت شدید کرده و افزود که امسال کشور به خوشسالی مالی برخورد کرده است. چندی پیش نیز غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از کسری بودجه 74 هزار میلیارد تومانی کشور خبر داده بود، اما بخش دیگری از صحبت‌های علی لاریجانی به موضوعات منطقه‌ای مربوط بود. وی با اشاره به تحولات خاورمیانه گفت که در حال حاضر ایران، حزب الله لبنان و مقاومت فلسطین محور اصلی خاورمیانه هستند. او درباره اوضاع سوریه نیز گفت که این کشور با مصر متفاوت است و از نظر دموکراتیزه شدن نیاز به اصلاحات دارد. در 10 روز گذشته علی لاریجانی سفرهایی را به سوریه، لبنان، ترکیه و عراق داشت و با مقامات عالی رتبه این کشورها رایزنی‌هایی انجام داد. موضوع این سفرهای زنجیره‌ای باعث شد سایت روزنامه دولتی ایران در مطلبی این سفرها را به زیر ذره‌بین ببرد و به نوشته این سایت رئیس مجلس به زودی به هند سفر می‌کند. به نوشته سایت شبکه ایران و به نقل از نماینده مردم اردستان، سفرهای علی لاریجانی علاوه بر موضوع دیپلماسی به انتخابات آینده ریاست جمهوری هم ارتباط دارد. به گفته این نماینده مجلس، آقای لاریجانی خود را برای انتخابات آینده ریاست جمهوری آماده می کند.
دادگاهی در نیویورک 4 نفر از جمله 2 ایرانی را به تلاش برای فرستادن کالاهای ممنوعه به ایران و چین متهم کرد. 2 متهم ایرانی در بازداشت به سر میبرند. بیشتر بشنویم از حمیده فاطمی.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دادگاهی در منهتن نیویورک روز چهارشنبه 4 نفر را رسما متهم کرد که با نقض مقررات آمریکا به ایران و چین قطعات جنگ‌افزار یا موادی صادر کردند که میتواند در غنی‌سازی اورانیوم به کار رود. از این 4 نفر 2 نفر ایرانی، 1 نفر آمریکایی و 1 نفر تبعی ترکیه است. بر اساس مدارک دادگاه، این افراد به نقض تحریم‌ها و مقررات صادراتی آمریکا متهم شدند. از جمله اتهامات آنان، فرستادن محموله‌های فیبر کربن به ایران و چین است. جورج ونیزلوس، رئیس FBI در نیویورک، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است انگیزه این افراد هرچه بوده قوانین و مقررات آمریکا را نقض کردند، از جمله با صادرات فیبر کربن. فیبر کربن می تواند در سانتریفیوژهای گازی برای غنی کردن اورانیوم استفاده شود یا در هواپیماهای نظامی و موشکهای استراتژیک به کار برده شود. بر اساس اسناد دادگاه، یکی از متهمان به نام حمیدرضا هاشمی از سال 2007 به طور موفقیت‌آمیز محموله‌های فیبر کربن را از آمریکا برای شرکتش در ایران فرستاده است. به گزارش اسوسییتد پرس، حمیدرضا هاشمی که تابعیت دوگانه آمریکا و ایران را دارد و در ایران زندگی می‌کند، روز شنبه هنگام ورود به آمریکا در فرودگاه جان اف کندی بازداشت شد. متهم دیگر امیرعباس تمیمی، تبعه و مقیم ایران، نیز متهم است که از نوامبر سال 2011 در تلاش برای فرستادن قطعات هلیکوپتر از آمریکا به ایران بوده است. وی در 5 اکتبر برابر با 14 مهر ماه هنگام ورود به آمریکا بازداشت شده است. متهم سوم پیتر گروماکی نام دارد و شهروند آمریکا و ساکن اورنج کانتی است. اتهام او فرستادن بیش از 2700 کیلو فیبر کربن از آمریکا به بلژیک برای ارسال به چین است. به گفته مقامات آمریکایی، او درباره مقصد نهایی این محموله اظهارات دروغ کرده بود. یک متهم دیگر به نام مراد تاشکران، تبعه ترکیه، به تلاش برای فرستادن فیبر کربن از آمریکا به ایران متهم است. به گزارش اسوسییتد پرس، حمیدرضا هاشمی و امیرعباس تمیمی بعد از حضور در برابر دادگاه و تفهیم اتهام به زندان فرستاده شدند و پیتر گروماکی با 400 هزار دلار وثیقه آزاد شد. مراد تاشکران، تبعه ترکیه، نیز فراری است.
گزارش حمید فاطمی رو میشنیدید.
رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد وارد دومین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. قبل از اینکه به اخبار و مجله .com در این بخش بپردازیم، شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام می‌کنم: 20420221122112. اما در رابطه با سامانه پیامگیر ما هم گویا این سامانه در ایران دچار اشکال شده، بنابراین یه شماره جدید برای پیامک‌های شما اعلام می‌کنیم که می‌تونید با این شماره از این به بعد با ما تماس بگیرید: 20420733595555. دوباره اعلام می‌کنم: 20420733595555. و در این لحظه از شما دعوت می‌کنم شنونده آخرین و تازه‌ترین اخبار ایران و جهان باشید از همکارم هانا کاویانی.
با سلام مجدد. سخنرانی محمد مرسی رئیس جمهوری مصر نیمه شب به وقت قاهره از تلویزیون آن کشور پخش شد. محمد مرسی در این سخنرانی گفت علی‌رغم اینکه از آزادی بیان حمایت می‌کند، اما اجازه آنچه که او کودتا خواند را نخواهد داد. آقای مرسی همچنین از مردم مصر خواست تا اتحاد خود را حفظ کنند و گفت اکثریت نباید تسلیم یک گروه اقلیت شود. هزاران نفر از معترضان سیاست‌های دولت مصر همچنان در مقابل کاخ ریاست جمهوری آن کشور تجمع کردند. این تجمع در حالی ادامه پیدا می‌کند که تانک‌های ارتش مصر این کاخ را محاصره کرده و معترضان را به عقب راندند. درگیری خشونت‌آمیز شامگاه چهارشنبه در مقابل این کاخ دست کم 5 کشته و چندین زخمی بر جای گذاشت. پس از حکم دوم آذر ماه محمد مرسی درباره افزایش اختیارات خود، اعتراض‌ها در آن کشور افزایش یافت. معترضان همچنین به نحوه تدوین پیشنویس قانون اساسی تازه مصر اعتراض دارند. ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، با انتشار بیانیه‌ای خواهان محافظت دولت مصر از تظاهرات صلح‌آمیز معترضان شد. در بیانیه خانم پیلای از دولت مصر خواسته شده کسانی که اعمال خشونت‌آمیز را تشویق می‌کنند از جمله سیاستمداران محاکمه شوند. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان به دلیل آنچه که افزایش ناامنی در کشورش خواند از آمریکا و ناتو و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی انتقاد کرد. آقای کرزای در مصاحبه‌ای با شبکه NBC گفت در کنار حملات ستیزه‌جویان طالبان، بخشی از ناامنی نیز از ساختاری که ناتو و آمریکا در افغانستان ایجاد کردند ناشی می‌شود. او در این باره افزوده است که نحوه رفتار پیمانکاران و شرکت‌های خصوصی که در زمینه امنیت در افغانستان فعال هستند، مردم آن کشور را خشمگین کرده است. اسدالله خالد، رئیس دستگاه امنیتی افغانستان، در پی یک بمب‌گذاری در کابل، پایتخت آن کشور، مجروح شد. یک مقام ارشد دولت افغانستان به رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفت که این بمب‌گذاری انتحاری بوده است. بنابر گزارش‌ها، اسدالله خالد حدود 3 ماه پیش به ریاست دستگاه امنیت ملی افغانستان برگزیده شد. بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، در نامه‌ای به رئیس جمهوری سوریه درباره احتمال استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه مخالفان هشدار داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دبیر کل سازمان ملل استفاده از سلاح‌های شیمیایی را جنایتی ظالمانه خوانده که نتایجی هولناک خواهد داشت. پس از انتشار گزارش‌های مبنی بر احتمال استفاده دولت سوریه از سلاح‌های شیمیایی، معاون وزارت خارجه آن کشور این گزارش‌ها را توطئه‌ای خواند که برای توجیه حمله نظامی به سوریه منتشر می شود. سوریه هیچگاه در اختیار داشتن سلاح‌های شیمیایی را تایید نکرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آمریکا احتمالاً طی 6 ماه دیگر چند کشور را از مجازات‌های مرتبط با تحریم‌های ایران معاف خواهد کرد. خبرگزاری رویترز این خبر را به نقل از 2 منبع در دولت آمریکا منتشر کرده است. این خبرگزاری می‌افزاید کشورهای هند، کره جنوبی و ترکیه در میان 7 کشوری خواهند بود که به دلیل کاهش خرید نفت از ایران مورد تحریم‌های آمریکا قرار نخواهند گرفت. احتمالاً خبر معاف شدن 7 کشور امروز جمعه به طور رسمی اعلام خواهد شد. بر مبنای تحریم‌های آمریکا که سال گذشته تصویب شد، کشورها از خرید نفت خام ایران منع شدند. این تحریم‌ها به دلیل ادامه برنامه هسته‌ای ایران و بیم از نظامی بودن آن اعمال شدند. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل روز پنجشنبه گفت علی‌رغم رأی مجمع عمومی سازمان ملل برای ارتقای جایگاه تشکیلات فلسطینی در این مجمع، محمود عباس شریکی جدی برای دستیابی به صلح محسوب می شود. رئیس جمهوری اسرائیل که با خبرگزاری فرانسه گفتگو می کرد، اقدام رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را ستود، اما افزود که زمان آن درست نبوده و بحران اعتماد به وجود آورده است.
با سپاس از همکارم هانا کاویانی. اما در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه .com باشید، کاری از همکارم حامد پارسی. من نوشین سید حسینی. قبل از اون از شما خداحافظی میکنم، روز و شب خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه .com همراه هستید. با من حامد پارسی تا گشت و گذار رادیویی دیگه‌ای داشته باشین در دنیای اینترنت و تکنولوژی‌های جدید. در برنامه این هفته، درست دو هفته مونده به شب یلدا، طولانی‌ترین شب سال، اپلیکیشنی رو به شما معرفی می‌کنیم که از طریق اون به راحتی می‌تونید طول شب و روز رو در منطقه خودتون اندازه بگیرین و بفهمین که بلندترین شب سال شما واقعاً چقدر بلنده. به برزیل میریم، بازاری بالقوه برای عرضه کنندگان محتوای دیجیتال که حالا آمازون و گوگل رو ترغیب کرده تا دیر نشده جایی در اون برای خودشون دست و پا کنند. سریع هم به توییتر میزنیم و میبینیم که رهبران مذهبی دنیا چطور این روزها از توییتر برای ترویج دیدگاه‌های خودشون استفاده میکنن. در پراگ، جایی که من در اون زندگی میکنم و البته رادیو فردا در اون تهیه و پخش میشه، خورشید این روزها حوالی ساعت 7:50 بامداد طلوع میکنه و کمی بیش از 8 ساعت بعد در ساعت 4 بعد از ظهر غروب میکنه. اگه به طول مدت روز 1 ساعت و ربعی رو که آسمون پیش از طلوع و پس از غروب در حالت گرگو میشه اضافه کنیم، سهمی که برای شب میمونه، اون هم درست دو هفته مونده به شب یلدا، بلندترین شب سال، 14.5 ساعته. این رو هم اضافه کنم که در حال حاضر روزها در جمهوری چک هر روز 1 دقیقه و 24 ثانیه کوچیک‌تر میشن و از این رو ما انتظار داریم شب یلدای امسال حدوداً 14 ساعت و 45 دقیقه برای ما طول بکشه. همه این اطلاعات رو من از یه اپلیکیشن رایگان اندرویدی گرفتم، اپلیکیشنی که دنیس آژیری بیشتر در مورد اون برای ما توضیح میده.
ترا تایم اپلیکیشنی مخصوص سمارت فون ها و تبلت های مجهز به اندروید که به شما کمک میکنه از زمان دقیق طلوع و غروب خورشید و مدت زمان روز و شب در منطقه‌ای که هستید مطلع باشید. این اپلیکیشن همچنین به شما میگه که در جایی که هستید از چه ساعتی سفیده دم شروع میشه و در چه ساعتی روز به طور کامل جای خودش رو به شب میده. ترا تایم همچنین محاسبه میکنه که چند درصد از ماه در منطقه شما در حال حاضر قابل رؤیته و همچنین بخش ویژه‌ای داره که در اون ماکتی از زمین و ماه در فضای شبیه سازی شده کهکشان قرار گرفتن و با کمک اون میتونید ببینید که ماه در چه زاویه و جهتی نسبت به زمین قرار گرفته. این اپلیکیشن همچنین بر روی نقشه گسترده از زمین به شما نشون میده که چه قسمت‌های از زمین در حال حاضر در شب به سر میبرن و چه قسمت‌های روز هستن. ترا تایم یه ویجت اندرویدی هم داره که به شکل یک ساعت آنالوگه، با این تفاوت که به جای 12 رقم 24 رقم روی اون قرار داره و با تقسیم صفحه به دو بخش آبی و سیاه با یه نگاه به شما نشون میده که از حدود چه ساعتی روز شروع میشه و تا حدود چه ساعتی ادامه داره.
ترا تایم هنوز اپلیکیشنی برای آیفون نداره و اگر شما از یه تبلت یا تلفن هوشمند اندرویدی استفاده می کنید، باید اون رو در بازار اپلیکیشن های گوگل جستجو کنید. فقط کافیه در گوگل پلی ترا تایم رو با 2R جستجو کنید. اما این روزها برزیل به بازاری برای رقابت تولید کنندگان کتاب‌های الکترونیک بدل شده. از یه طرف آمازون با راه‌اندازی وبسایت amazon.com.br راه رو برای ورود کتاب‌های الکترونیک و کتابخانه محبوبش کیندل در این کشور هموار کرده و از طرف دیگه گوگل هم بازار فیلم و کتاب‌های خودش رو به روی شهروندان برزیلی گشوده و برزیلی‌ها حالا میتونن فیلم‌ها و کتاب‌های مورد علاقه خودشون رو از گوگل دریافت کنن.
تلاش آمازون و گوگل برای دست و پا کردن جایی در بازار فروش محتوای الکترونیک در برزیل پس از اون صورت گرفت که کوبو، دیگر فروشنده عمده کتاب‌های الکترونیک، با همراهی لیوراریا کولتورا، یکی از اصلی‌ترین عرضه‌کننده‌های کتاب در برزیل، یک کتابخانه الکترونیک ویژه خوانندگان برزیلی عرضه کرد. کوبو تاچ 399 ریال برزیل قیمت داره که چیزی حدود 190 دلار میشه یا به قیمت این روزهای بانک مرکزی ایران 470 هزار تومان. در مقابل آمازون کیندل تاچ رو با قیمت 299 ریال برزیل به دست کتابخانهای برزیلی میرسونه که حدود 143 دلار آمریکا میشه. نقطه قوت گوگل نسبت به این دو رقیب البته عرضه فیلم و سریال‌های تلویزیونیه، گرچه در این عرصه هم گوگل باید با رقبایی مثل نتفلیکس، اپل تیوی و کارلو ویدئو که عرضه کننده برزیلی فیلم و سریال‌های تلویزیونی در این کشور رقابت کنه.
برای اینکه به ابعاد این بازار تازه تجارت الکترونیک یعنی برزیل و ارزش اون برای عرضه کننده های محتوای دیجیتال پی ببرین، بد نیست بدونیم که کاربران اینترنتی تا سال 2011 نزدیک به نیمی از جمعیت 196 میلیونی برزیل رو تشکیل میدادند. گسترش شبکه‌های اجتماعی حالا بازیگران تازه‌ای رو ترغیب کرده که در این عرصه به دنبال مخاطبانی برای خود باشند. در این میان مقام‌های مذهبی هم وسوسه شدن که بیش از پیش از ابزاری مثل توییتر برای تبلیغ دیدگاه‌های خودشون استفاده کنند. در این بخش از برنامه با مانیا منصور مرور کوتاهی داریم بر حضور چند رهبر مذهبی جهان در توییتر. پاپ بندیکت 16
رهبر کاتولیکای جهان گرچه هنوز هیچ توییتی در اکانت توییتر خودش نداشته، اما تا حالا نزدیک به 400 هزار دنبال کننده در این شبکه اجتماعی داره. در مهمترین اتفاق پیش رو، پاپ بندیکت 16 قراره 12 سپتامبر در توییتر پاسخگوی سوالات دنبال کننده های خودش باشه.
دالای لاما
دالای لامای 14 که رهبر مذهبی بودایان تبته در توییتر خودش اعلام کرده که قرار ایده هایی رو با آدم های دیگه به اشتراک بذاره و قرار نیست الزاماً حساب کاربری توییترش بازتاب دهنده دیدگاه های مذهبی باشه. دالای لاما 5.6 میلیون دنبال کننده توییتری داره و علاوه بر توییتر در یوتیوب و گوگل پلاس هم فعاله و از جمله در اواخر اکتبر در یک هنگات گوگلی با دزموند توتو اسقف اعظم اهل آفریقای جنوبی شرکت داشت.
جوئل اوستین
این کشیش اهل هیوستون حساب کاربری توییتر خودش رو با این شعار برپا کرده که اینکه نمیبینی چه چیزی در حال وقوع دلیل این نیست که خدا دست به کار هیچ کاری نیست. اوستین در توییتر بیش از 1 میلیون دنبال کننده داره و توییت های روزانش بین 500 تا 10,000 بار ری توییت میشه یا در فهرست علاقمندی ها قرار میگیره.
جویس میر
این نویسنده و سخنران مسیحی فقط 50,000 دنبال کننده داره، اما توییت هاش به طور متوسط 170 بار توسط دنبال کننده هاش بازتاب پیدا میکنه که این نسبت 3 برابر نسبت بازتاب توییت های جاستین بیبر توسط دنبال کننده های میلیونیشه.
به این فهرست میتونید کشیش جوزف فرانسیمونز با 4 میلیون دنبال کننده توییتری، کشیش ریک وارن با 800 هزار دنبال کننده و ربای شمولی بوتیچ با 250 هزار دنبال کننده توییتری رو اضافه کنید. در ایران هم همینطور که میدونید آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در توییتر حضوری فعال داره، گرچه تا اینجا تنها بیش از 7000 نفر حساب کاربری توییتر آیت الله خامنه‌ای رو دنبال میکنن. به پایان برنامه دیگر از سری دات کام رسیدیم. با ما به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.